اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. در بحث معراج ما دو آیه رو در ابتدای بحث اگر به یاد داشته باشید براتون مطرح کردیم، یکی آیه اول سوره مبارکه اسراء بود که عرض کردیم که این به صراحت بیان داره که پیغمبر از مکه به بیت المقدس برده شده در یک شب و از بیت المقدس به آسمان ها عروج داده شده و سپس قبل از نماز صبح هم حضرت دوباره به همون مکان خودش که مکه بوده بازگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. خب این آیه اول سوره مبارکه اسراء. اما در بخش دیگر قرآن کریم آیاتی از سوره مبارکه نجم رو داره که این آیاتی مقدار آیات حساسی است، یعنی واژه‌های این سوره مبارکه و آیاتی که داره یک آیاتی است که میشه حالا مثلا عامیانه ما میگیم، تو خودمون میگیم یه وقت دو پهلو هست، یعنی باید خیلی دقت کرد که معنای دقیق و ظریف و لطیف این آیات رو به دست آورد. نمیشه که با یک نگاه گفت که منظور پروردگار چی بوده در این سوره مبارکه نجم. ما اون آیات رو جسته و گریخته در این قسمت بحث به بعد، یعنی از این جلسه به بعد انشالله توضیح خواهیم داد، خواهیم خون. قبلش این مطلب رو باید تذکر بدیم که پیغمبر اکنون، یعنی در بحث ما، در آسمان هفتم هست. خود آسمان هفتم مراتبی داره، این مراتب رو پیغمبر طی کرده و سپس به یک مکانی رسیده، اون مکان اسمش سدرة المنتهى هست که درون مکان سدرة المنتهى جنتی، یعنی بهشتی هم هست به نام جنت المأوى که با بهشت های دیگه هم فرق میکنه. در این سدرة المنتهى یک قسمتیش هنوز فرشتگان و کروبیان به قول معروف در رفت آمد هستن، خود جبرئیل و ملائکه مقرب پروردگار در رفت و آمد هستن، ولی به یک قسمتی میرسه که خداوند متعال اون قسمت رو خلق کرده از سدرة المنتهى و نخواسته که پای هیچ بشری و پای هیچ ملکی به اونجا برسه. اینجا یه اشکال رو میخواییم جواب بدیم که خیلی تو بعضی از تفاسیر ممکنه در تفاسیر اهل سنت باشه، چون بعضیاشون به جسمیت قائل شدند مثل ابن تیمیه یه جاهایی و پاسخ اونها رو داده باشیم، ممکنه تو بعضی از تفاسیر شیعه هم خواسته باشن عرفانی بحث کرده باشن، یه مقدار مثلا شم صوفیگرایانه هم داشتن، یه وقت یه پرت و پلای اینجا گفتن. اینجا گفته میشه که وقتی که حالا ما الان بحثش رو باز میکنیم، جبرئیل به یه مکانی رسید که با پیغمبر همراه بودن، یعنی از آسمان اول تا آسمان هفتم و داخل آسمان هفتم تا خود سدرة المنتهى با پیغمبر همراه بوده، برای پیغمبر توضیح میداده. من اینو خواهش میکنم خانوم ها و آقایون خوب گوش کنن. حالا یه مکانی هست که خداوند در این مکان نخواسته پای هیچ موجودی برسه، این مکان رو خواسته خلق کرده، خواسته اون سوگلی شما بهش میگید در واقع فرد اول عالم خلقتش که نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله هست، این رو آماده نگه داره برای اینکه این فرد و این کسی که خیلی بهش علاقه داره این در اون مکان بیاد و تو اون مکان حالا دقت بکنید چه اتفاقاتی میفته. مهمترین اتفاقی که تو اون مکان میفته و شاید بگیم اولین و آخرین اتفاقی که تو اون مکان میفته صحبت کردن خداوند متعال با پیغمبرش هست به صورت خصوصی. خب پس دقت بکنید اینجا الان چند تا مطلب شد، یه پازلی رو ما اینجا برای شما باز کردیم که این تکه‌هاشو خودتون بچینید کنار هم دیگه که میخواییم اشکالشو پاسخ بدیم. پس در سدرت المنتها، در افق سدرت المنتها، یعنی در بالای سدرت المنتها، خداوند مکانی رو داره اونجا که پای هیچ مخلوقی بهش نرسیده غیر پیغمبر خاتم، خواسته که فقط پیغمبر بیاد اونجا، حتی جبرئیل هم نیاد اونجا. این یک. دوم این که خداوند در این مکان خواسته که با پیغمبرش خصوصی صحبت بکنه، این دو. سوم خواسته پیغمبرش از این چیزای خصوصی رو که گفته بعضیاشو که خداوند به پیغمبر اجازه بده برای مردم بیان بکنه، بعضیاش هم که خداوند فرموده فقط خودت بدونی، فقط خود پیغمبر بدونه، نیاز نبوده که مردم بدونه، یعنی نیازی نیست برای مردم، نه واجبه نه مستحبه نه هیچ چیزی که مردم بخوام بدونن، فقط خود پیغمبرش بدونه. ولذا پیغمبرم وقتی اومده بعضی از اون چیزهای خصوصی رو که خداوند بهش فرموده اینها رو برای امت بازگو کرده. این سه تا مطلب اینجا داشته باشید. اون اشکالی که میخواییم پاسخ بدیم، بعضی ها میگن که پیغمبر به یه جایی رفت که جبرئیل هم نمیتونست بره، تا اینجاش درسته، بعد رفت جایی که فقط خودش بود و خدا، این اشتباست، چون خداوند همه جا هست. قد احاط بكل شيء علما، خداوند به همه چیز و همه جا احاطه علمی داره، نه احاطه جسمی، چون اصلا جسم نیست، مرکب نیست، مفرد در مقابل مرکب هم به اون معنی که ما میکنیم نیست، اونی که ما تصور میکنیم اون نیست، چون در ذهن ما اصلا نمیگنجه. چیو داریم میگیم؟ ذات پروردگار. پروردگار احتیاج به مکان نداره، احتیاج به زمان نداره، احتیاج به هیچ کم اینا نداره. ولی ذات تا اینجاش که گفته میشه که خب جبرئیل نتونست بره درسته، ولی از اینجا به بعدش که آقا گفته میشه که فقط خدا بود و پیغمبر، یعنی اینکه خدام در اون مکان بود که با پیغمبر صحبت کرد، این اشتباست، یعنی خدا همه جا هست. اما اینجا موضوع چیه که میگه آقا جبرئیل نتونست بره پیغمبر فقط رفت؟ نه اینکه خداوند مکانی داشته که تو اون مکان مستقر بوده جبرئیل نتونست بره، پیغمبر به خاطر اون شرافت و منزلتی که نزد خدا داشته اون رفته تو اون مکان خدا فقط و خدا رو اونجا تو اون مکان مثلا دیده. بعد آیاتی هم از سوره نجم میخونن اینها که ولقد رآه و نزلتن اخرى، که حالا ما برای شما میخونیم. نه این اشتباهه، این اصلا کفر محضه و هر کس هم قائل به این مطلب بشه قائل به جسمیت شده و اگر 100% اعتقاد قلبیش بشه کافره، چون خداوند جسم نیست، احتیاج به مکانم نداره. خب پس اینجا شما میگی که آقا جواب چیه؟ جواب این هست که یه مکانی رو خداوند در افق سدرت المنتها خلق کرده به خاطر شرافت یگان مخلوقش در عالم وجود، سرآمد همه مخلوقات در عالم وجود که شخص پیغمبر خاتم باشه، خواسته این فرد فقط پاشو بذاره اونجا بدون این که خدا در اونجا حضور داشته باشه، حضور فیزیکی و جسمی، نه حضور علمی، حضور علمی که همه جا داره. پس اونجا پیغمبر در واقع تنها بوده، نه جبرئیل بوده نه نعوذ بالله جسم خدا بوده، تنها بوده اونجا پیغمبر. در اون مکان که پیغمبر تنهای تنها بوده خداوند مثل همه جا احاطه علمی داشته، اونجا هم احاطه علمی به پیغمبرش داشته، با پیغمبرش به صورت خصوصی صحبت کرده. پس صحبت از مکان که میشه فقط برای اون منزلت و شرافتی است که برای یه فرد شما قائل میشی. مثل این که شما مثلا داریم میگیم بلا قیاس بلا تشبیه بگی که مثلا من چند تا خونه دارم، یکیش سال هاست درش بسته است، یه مهمان گرانقدری برای شما میاد، شما به منشی، به نمیدونم مستخدمت، هر کی میگی آقا این خونه فلان رو آماده کن، طرف بگی آقا همه خونه ها هست، خب بذار بره تو همین خونه، میگی این مهمان انقدر برا من شرافت داره و منزلت داره که من میخوام او رو در اون منزلی که تا به حال هیچ کس رو راه نداده ام، در اون منزل او رو ملاقاتش بکنم و در اونجا مثلا باهاش رو بعد بکنم. اینی که گفتیم بلا قیاس بلا تشبیه، چون مثال کاملا به اون جریان ملاقات خدا با پیغمبر نمیخوره، چون اون فرد خودش میره تو اون خونه، دو نفری ملاقات میکنن، ولی خداوند در اون مکان چون جسمیت نداره، حضور فیزیکی نداره که بخواد با پیغمبرش ملاقات بکنه، ولذا از احاطه علمی داره، تکلم میکنه فقط با پیغمبرش، نه اینکه چیزی از خدا اونجا باشه، چیزی خدا داشته باشه که از اونجا باشه، نور باشه مثلا خدا شما بگی نمیدونم، چون هر چی رو که بگی خداوند خلق میکنه، نور رو خلق میکنه، صدا رو خلق میکنه، همه اینا دست خوش. اینو داشته باشین. پس این شرافت و منزلت پیغمبر رو میرسونه که در افق سدرت المنتها به یک مکانی پای بگذارد که نه جبرئیل و نه هیچ کدوم از کروبیان و هیچ ملائکه و مخلوقی طالب اونجا پا نگذاشته. این شرافت پیغمبر رو فقط میخواد برسونه و بس، نه اینکه خداوند حضور فیزیکی داره تو یه جایی مخصوص تو افق سدرت المنتهاست و بعدم ابن تیمیه مانند یا امثال اون احمقهایی مثل اون بیان و بگن که خدا روز قیامت میاد خیلی بزرگی کرسی میذاره، یه پاش این ور عرشه، یه پاش اون ور عرشه، مثلا این پرت و پلاها رو بگن. این دقت رو داشته باشیم. حالا میخوایم بگیم که ادامه سیر پیغمبر رو ببینید. حضرت میفهمد که چون به سدرت المنتها رسیدم، عالمی را دیدم پر نور و ضیاء، یعنی پر چراغ، در واقع روشنایی عجیب داره و چنان روشنایی داشت که چشم خیره می شد. این هنوز به اونجایی نیست که پیغمبر رفته با خداوند تکلم کرده. و هرچه نگریستم فرشتگان روحانی دیدم که به عبادت مشغول بودن. از جبرئیل پرسیدم اینان کیانن؟ گفت این فرشتگان جز عبادت و فرمانبرداری کاری ندارن. یعنی هی داره پیغمبر به جای خاص الخاص داره میرسه حضرت. بعد در ادامه پیغمبر میفرماید که منو به کنار یه نهری تو همون سدرت المنتها رسوندن که به اون نهر نهر نور میگفتن. واقعا چه جاهای عالی هستا در آسمان ها. بعد میفرماید که جبرئیل گفتش که ای پیغمبر به برکت خدا عبور کن، چرا که خداوند چشمت را برایت نورانی کرده و جلوی رویت را وسعت داده. این نهریست که تا کنون احدی از آن عبور نکرده است، نه فرشته ای مقرب و نه پیغمبری مرسل، تنها و تنها من میام تو این نهر، روزی یک بار شستشو میکنم، وقتی بیرون میام بالهامو به هم میزنم، هیچ قطره ای نیست که از بالم بچکد مگر آن که خدای متعال از آن قطره فرشته ای مقرب خلق میکند که 20,000 روی و 40,000 بال دارد و به هر زبانی یا لغتی جداگانه حرف میزند که زبان دیگری آن را نمیداند و نمیفهمد. اینا همه دارن خدای تعالی را عبادت میکنند. که چه گیج کننده ایست، یعنی زیاد تو بحر اینها بخوایم بریم غیر این که هنگ بکنیم هیچی دیگه نیست. این در بهار جلد 18 صفحه 338 رو حالا ترجمه تفسیر المیزان و جاهای دیگه هم هست. علامه مجلسی رحمت الله علی در حدیثی که از کتاب علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه، خود بهار باز همون جلد 18 صفحه 372، جالب اینجاست که احمد ابن حنبل هم در مسند خودش جلد 5 صفحه 58 و چند تا از دانشمندان سنی و شیعه اینو نقل کردن که پیغمبر فرمود چون به سدرت المنتها رسیدم. حالا کدوم قسمت سدرت المنتها است؟ از نهر پیغمبر عبور کرده، آمده هی داره به سمت بالا صعود میکنه، به سمت بالای آسمان سدرت المنتها، داره صعود میکنه. میفهمد به یه جایی رسیدم، جبرئیل ایستاد و گفت تو خود برو. گفتم چرا در این موضع مرا تنها میگذاری؟ گفت هرگز از این حد نتوانستم بالا روم، نه من و نه هیچ مخلوقی پاشو به اینجا نگذاشته، تو خود تنها باید بروی. دقت بکنی، میگه اونجا که رفتم جدا شدم از جبرئیل، پامو به یه مکانی گذاشتم که دیدم یک نور خیلی عجیبی اونجا رو فرا گرفته، اون منطقهی که من رفتم توش، و اونجا چیزی رو که دیدم، ببینید پیغمبر چی رو میفرماید، میگه چیزی رو که دیدم، میفرماید وقتی که اومد اون زمین تعریف میکرد، مردم ازش پرسن که یا رسول الله اونجا چی دیدی؟ گفت اونجا من جلال پروردگارم رو دیدم، یعنی عظمت پروردگارم رو دیدم. اینا رو دقت بکنید که نیایم توی کتاب‌های یه وقت بخونیم میگه من رفتم اونجا خدا رو دیدم، من جلال پروردگار، عظمت پروردگارم رو دیدم. بعد اونجا خود خدای تعالی حالا شروع میشه، ما این صحبت ها رو در متن بحث ها حالا خواهیم اوورد براتون نقل میکنیم که صحبت ها قسمت هایشو که جایز بوده ما بدونیم چی هست، اینها نقل شده، ما جمع‌آوری کردیم براتون میگیم، خیلی جالب. بعد اونجا وقتی که پیغمبر این نور عجیب او رو احاطه میکنه، خطاب میشه از مصدر جلال پروردگار، خطاب به حضرت میشه، نه اینکه خدا جلوش باشه، خدا رو دیده باشه، اینها نیست، که ای محمد صلی الله علیه وسلم، عرض کردم لبیک پروردگار من. فرمود میدانی چرا تو را اختصاص دادم به ملأ اعلا؟ عرض کردم منزهی تو از هر توهمی؟ من نمیدانم مگر اینکه تو به من بیاموزی. بعد خداوند متعال اشاره ای با رحمت خودش به حضرت کرده که در کتب آوردن که دست بر به گونه ای که انگار دست بر قلب من نهاد، یعنی پیغمبر احساس کرده که یک دستی روی قلبش اومده، این احساس رو داشته. بعضی وقتا شما تو خواب هستین احساس میکنین که مثلا یکی داره مثلا دست رو موهای سرتون میکشه، کسی که نیستش که، این احساس رو دارید میکنین. میگه پیغمبر احساس کرده که انگار یک کسی دست رو قلبش گذاشت و رو شونش. بعد میگه من احساس کردم یک آرامش عجیبی منو فرا گرفت. حالا تا اینجاشو داشته باشید. در یه روایت دیگری، حالا ما خواهیم گفت که اینجا به بعد حالا چه اتفاقی افتاده، باید تا اینجا رو اول کاملش بکنیم بعد بریم سراغ مسائل بعدیش. در روایت دیگری علل و شرایع جلد یک صفحه 6 هست، عیون اخبار و رضا هست جلد یک صفحه 264 هست، جبرئیل به پیغمبر عرضه می داره که یا رسول الله اینجا دیگر پایان حد من و مقام من است و اگر جلوتر بیایم بالهایم می سوزد. این روایته، یعنی همون بالهای جبرئیل هم حالا میگیم به چه صورت هست، میگوید که همه اینا میسوزه و به این میره، یعنی من دیگه چیزی ازم نمیمونه، نمیتونم. ببینید ظرفیت تحمل اون مکان و این منزلتی که تو میخوایی ازش بهره مند بشی رو من ندارم. دقت بکنید اینا رو حالا برای چی ما داریم میگیم. یک پیغمبر یک موجوده، انا بشر و مثلکم، از نظر ظاهری بینی داره، دو تا گوش داره، دو تا چش داره، موی سر داره، پیشونی داره، کف دست داره، کف پا داره، انگشت داره، دست و پا، همه اینا مثل من و شماست. ولی به واسطه عمل اعمال صالحی که انجام داده و میدهد به مقامی رسیده که از جبرئیل زده بالاتر و به جای رسیده که کسی به اون مقام نرسیده. حالا دقت بکنید، این یکی از مقامهای پیغمبر دیگه. خب وقتی که این پیغمبر رو ما تو بحث معراج اینجوری بشناسیم، اینجوری بشناسیم، اون وقت میگیم بیاد این پیغمبر قاطی العیاذ بالله رقاصا شده باشه، رفته پیغمبر دیدی عده دارن میرقصن، گفته بزنید ما هم گوش کنیم ببینید اصلا این در شأن این موجود هست. میاد پیغمبر خدا شأنیت خودش رو با یک سری مسائل لهو و لعب اینها رو هماهنگ بکنه که بعضی از اهل سنت اینها رو در کتبشون آوردن. ممکنه مثلا بعضی از این شیعیان هم حالا تو سخنرانیاشون هم که شما میبینید و میشنوید تو این فضای مجازی اینا بیان از قول پیغمبر یه چیزی بگن، مثلا حرفای اینجوری بزنن. وقتی اینجور ما بررسی بکنیم، دقت بکنیم، پیغمبر رو به واقع بشناسیم، اون وقت آرام آرام ذهنمون نزدیک خواهد شد که با یک فرد فوق‌العاده ای روبرو هستیم که دارای مقام بسیار زیادی نزد خداوند متعال هست. اون وقت اگه خواستیم اون وقت توسل به این پیغمبر پیدا کنیم، توسلمون هم اینجوری نیست که حالا پیغمبر رو یه آدم مثل ما، حالا ما میگیم یا رسول الله، کردی کردی، نکردی نکردی، شد شد، نشد نشد، مثلا یا مثل اون فرد مثلا وهابی که اومده بود با عصاش کنار قبر پیغمبر گفت من با این عصا میتونم تکیه بکنم ولی به این پیغمبر چه به درد من میخوره، به اندازه این عصا هم برای من نعوذ بالله ارزش نداره که من بخوام بهش تکیه بکنم. این یه وهابی داره میگه اونجا. خب حالا ببینید جبرئیل میگه اگر جلوتر بیایم بالهایم میسوزد به خاطر تعدی از حدی که خدای تعالی برای من تعیین کرده است. من یه حدی دارم. مولوی یه شعری داره، اینا رو یعنی داستان به شعر در آورده. حالا بعضی قسمت‌های شعرهای مولوی هم خوبه، زحمت کشته خوب گفته، بعضی جاهاش هم چرت و پرتی گفته، بالاخره پرت و پلای گفته، یه جاهایی هم وقت نزدیک به کفرم یا حرفای زده. ما خوباشو باید بگیریم بگیم خوبه، دستش درد نکنه. چون گذشت احمد ز سدره مرصدش در مقام جبرئیل و از حدش، حالا پیغمبر به جبرئیل داره میگه، گفت او را بیا اندر پیم، یعنی دنبال من بیا، گفت رو رو که حریف تو نیم، باز گفتش که پیم آیومه ایست، به جبرئیل دنبال من بیا و نیسا من تنها نزا، گفت روزین پس مرا دستور نیست. این چه قشنگ بیان کرده اینا رو. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز، یعنی تو هنوز دنبال من میتونی بیایی، من هنوز به اون اوجی که تو میگی من نرسیدم. گفت بیرون زین حده خوش فر من، گرزنم پری بسوزد پر من. واجه قشنگ این رو مطرح کرد. خب رسیده پیغمبر به اینجا. در مورد خود فضای سدرت المنتها، ببینید سدرت المنتها از دو کلمه تشکیل شده، یکی سدره یکی منتها. سدره در لغت درخت کنار رو میگن، میگن بهش سدره یا همون سدر. خود سدر خب در لغت که شما میری جستجو میکنیم اینی که یک گیاهه که خیلی خواص عجیبی داره که امروزه از شکوفای این گیاه عسل هم میگیرن به نام عسل کنار یا همون عسل سدر. گیاه خنکیست، تمام این بیماری های پوستی رو اروپایی ها به ما قرص و کپسول میدن و خودشون این سدر رو به بدنشون میمالن، سدر واقعی، و خوب هم میشن چون سدر اصلا برای تمام جوش های پوستی، اکثر اینها و پوست بدن، نرمی فلان، همه اینها مفید هست. من دوستی تو خارج داشتم میگفت حنا و سدر، یک کیلو از این یک کیلو از این بخب برای من بفرست. میگفت من یک زن آمریکایی دارم، او سفارش داده که من اینها رو میخوام و از اینها استفاده میکنم. خیلی عجیب. حالا سدر یه گیاهه، اما در لغت خود واژه سدر به معنای تحیر و حیرت هست. وقتی شما ترکیبش میکنی با منتها میشه انتهای تحیر و حیرت، از بس عظمت فوق‌العاده است. یعنی اصلا دیگه هیچ ذهنی نمیتونه این عظمت رو حتی توصیفش هم بشنوه. دقت بکنید، علامه مجلسی رحمت الله علیه اومده سدرت المنتها رو اینجوری معنی کرده که سدرت المنتها، که البته بعد این که معنی کرده میگه خود سدرت المنتها، اون فضا رو که بهش میگن سدرت المنتها، فضای سدرت المنتها است، ولی یه درختی هم اونجا هست که خدا خلق کرده، درختم اسمش سدرت المنتها است، درخت سدرت المنتها. مثل شما مثلا بلا قیاس بلا تشبیه میگی مثلا خیابونه نمیدونم پاچنار، اسم خیابون پاچناره، یه چنارم از قدیم توشه، این چناره رو مثلا یه روزی هم اگه ببرن خراب بشه بازم اونجا رو میگن پاچنار مثلا، اما در این حال میگن درختی هم توش هست. میگه که سدرت المنتها درختیست بالای آسمان هفتم و در طرف راست عرش الهی. معلوم میشه سدرت المنتها نزدیک به عرش الهی هست که علم هر ملکی بدانجا منتهی می شود، که این خود این درخت، حالا این درخت از نوع درختان زمینی که نیست، با چی درست شده و به چه صورت هست، هر ملکی علمش رو از اونجا می گیره. این در جلد 18 بهار صفحه 288 هست. حالا ببینید در سوره نجم آیاتی که ما باید بریم مورد بررسی قرار بدیم، 13 14 15 16 همین آیه از سوره مبارکه نجم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد رآه نزلة اخرى، دقت بکنید، میفرماید که البته، ولقد یعنی البته، قطعا تحقیقا اینجوره که و تحقیقا رآه، دید او را. خب این هو به کی برمیگرده؟ اینجا رو دقت بکنید، نزلة اخرى یعنی یک بار دیگر. کیو دید؟ حالا وقتی که ما توصیف بکنیم یعنی جبرئیل رو دید، نه خدا رو دید. دقت بکنید، جبرئیل رو دید، یه بار دیگر او رو اونجا دید. کجا دید؟ عند سدرت المنتها. یه بار دیگر جبرئیل رو نزد سدرت المنتها برای آخرین بار، پیغمبر که داره سیر به سمت بالا میکنه، یعنی داره صعود میکنه، یه بار دیگر جبرئیل رو اونجا دید. اندها جنت المعوا، در سدرت المنتها یک بهشتی است که دیگه بالاتر از اون بهشت ما نداریم، که افراد خاصی داخل اون بهشت میشن، به نام جنت المعوا، یک بهشت آرامش هست، یعنی یه جایی که از هر نظری آرامش، چیز دیگه به معنای واقعی خودش در اونجا فرام تو بهشته دیگه هم هست به صورت خاص الخاصش. از یقش سدرت هم ما یقشا، زمانی جبرئیل اونجا دید که فضای سدرت المنتها پوشیده شده بود از تراوت و پاکیزگی و نور و روشنایی، یعنی کاملا تزئین کرده بودند، به قدرت خدا کاملا مزین شده بود که پیغمبر پاشو میخواد اونجا بگذره، یعنی میهمان خداوند هست. این زمان جبرئیل رو دید. بعد حالا ببینید میفرماید پیغمبر، چون به سدرت المنتها رسیدم عالمی را دیدم پر نور، چنان روشنایی داشت که چشم خیره میشد. همو حدیثی که ما برای شما خوندیم در قبل، که دیگه ادامه نمیدیم. حالا در مورد دیدن جبرئیل، این رو یادداشت داشته باشید یا تو ذهن نورانیتون باشه که پیغمبر اکرم حسب روایات معتبر که سنی ها هم بعضن نقل کردن و شیعمون رو نقل کرده، دو بار جبرئیل رو به صورت اصلی خودش دیده، چون جبرئیل یک صورت اصلی داره، یک صورتی داره که خداوند ممثلش میکنه. یعنی خیلی وقتا که جبرئیل میمد نازل میشد به پیغمبر، به شکل یک فردی بود که نازل میشد به پیغمبر، به شکل اون فرد بود نازل میشد، لزومی نمیدید که به شکل اصلی خودش باشه، برای که بیاد پیغمبر رو ببیند و تو اون فضا مثلا بتونه فضای اشغال بکنه فلان. نه، دو بار پیغمبر به شکل اصلی جبرئیل رو دیده. بار اول در کوه حرا بوده در مکه، که هنوزم این کوه هنوز هست، برای بازدید میبرن، حالا خوشبختانه هنوز این یکی رو خرابش نکرد، که میگه جبرئیل پیغمبر میفهمد وقتی او رو دیدم، دیدم که آمد بالای کوه حرا، بالهای او تمام شرق و این یک بالش تمام غرب عالم رو فرا گرفته بود، این هیبت رو داشت این ملک و نورانیت کل چهره او را پوشانیده بود، صدای او از هر طرف شنیده می شد، نه فقط مستقیم بگه من با گوشام بشنوم، کل فضا صدا بود، کل فضا صدا. این تصور کنید هر طرفی که چند تا باند مثلا گذاشتن، البته بانداش مثل باندای ما نباشه که بعضی وقتا گوش خراش بشه، مثلا هر طرف صدا می اومد. میگه اونجا بود که جبرئیل به من فرمود که اقرا بسم ربک الذی خلق، با اون هیبت و با اون صدا و با اون شکلی که اومده بود اونجا به من گفت که داستان سوره علق هست. بار دوم حضرت می‌فرماید که من بار دوم که میگه ولقد رآه نزلتن اخرى، اخرى یعنی یه بار دیگه، اون بار دیگه‌ای که من جبرئیل را دیدم به اون صورتی که دیدمش تو کوه حرا، میگه در افق اعلای سدره المنتهى بود، اونجا به همین شکل دیدم، یعنی شکل اصلی خود جبرئیل اونجا دیدمش. حالا یعنی یه ملک خدا بالهاش اگه باز کنه شرق و غرب عالم رو پر میکنه، تمام این هیبت این عظمت، آدم همین چه پاشه علمی میزه تو دانشگاه، مثلا استاده اومده مثلا حالا یه قب آقای به قولی که دوستان ما بنده خدا یه چیزی گاهی اوقات میگه، میگه یه دم میخوان قمپوز در کنن نمیدونن چجور در کنن، یه قپی در کنه قمپوزی در کنه مثلا، ای چرا شما چادر سرت کردی؟ کی به سرت کرده؟ ای شما هنوز داری نماز میخونی؟ اصلا این در مقابل این عظمت اندازه یه پره یه پشم نیست که داره این حرفو میزنه، اصلا چیزی نیست داره این حرفو میزنه، یعنی اون ملائکه تو آسمون ها واقعا دارن به یه پره پشم که چرز میکنن، واقعا به عنوان یک مولکول هم نیست، دارن نگاه میکنن کیه داره واقعا اینها رو میگه، این چرت و پرتا چیه داره میگی، اصلا قضیه یه چیز دیگه است، عظمت الهی یه چیز دیگه است. ما همینجا نشسته این حرف رو میزنه، اونم میگه بعد اونم میگه، نه مثلا میگه پیغمبرتون فلانه، امامتون نه مثلا چی چیه برید مثلا چی، اون یک کم نشسته مثلا لباس روحانی تنش میکنه دنبال رقاصا میگرده مثلا نعوذ بالله، دنبال میگرده که یه زنی بیاد براش بخونه مثلا، داری میگی مالا اینها واقعا آدمای آدم ها که چه عرض بکنم، یک موجوداتی که دیگه پا این تر از این موجود هم شما میتونید تصور چیزی بکنی با این عظمتی که خدا داره. اون وقت حالا همه اینا نشستن مثلا، مثلا دارم میگم این کره زمین هم مثلا در مقابل این عظمت، باز شما الان که بحثشو گوش میکنی میگی آقا من نمیتونم بگم حتی یه مولکول هم هست این کره زمین، یه مولکول که زیر میکروسکوپ دیده میشه، درست؟ میگه اینم نیست. حالا اینا نشسته اونجا یهو مثلا یه قسمتی از این کره زمین که یه مولکولم به حساب نمیاد توی عالم خلقت، واقعا به حساب نمیاد، حتی تو کهکشان شیری خودش هم به حساب نمیاد، چه برسه تو عالم خلقت توی آسمان ها، یهو یه گوشهشو یه جا میلرزونن، مثلا زلزله 6 ریشتر اومده، استاده دیگه رنگ و روش پریده که میگفت چرا حجاب داشتی، دختره که میگفت من چرا نماز میخونینم، این دختره دست و پا، اون یکی نه میگفتش که پیغمبرتون فلان فشارش اومده 6 رو 4، اون یکی نمیدونم که میگفت بریم دنبالنم یه خود برقصیم نم چی کنیم، این یکی نمیدونم قش کرده کفت دهنش دهن چی شد، 6 دهم ریشتر زلزله اومد، یه تکون از چند ثانیه، یه 10 ثانیه اینها را بلرزانید، چشم لرزوندیم، چی شد اینا همه، آخه این که آخه شما که آخرش این هستید، با آخه ملاحظه حال خودتون رو بکنید، لااقل شما که آخرش این هستید ملاحظه حال خودتون رو بکنید، یه چیزی بگید که بتونید ببینید پاش وایسید تا آخر، تو الان 6 دهم یه قسمتی رو لرزوندن، تو الان کلید کردی اصلا حال دفت. من به یاد دارم چندین بار زلزله رو، یه بار یادمه خیلی کسایی بودن اینجا میشستیم، همه نشون اون یکی نم با مثلا حجاب مخالف بود، یکی نم چی میرفتن بیرون فلان، آقا شب بود زلزله اومد، اینا فقط نام ما رو صدا زدن تو راپل ها فلانی بر بیا پایین، الان سخت میاد پایین ها، تو کوچه با زیر شلواری با نم زیر عرقگیر مردا وایسادن، رنگا پریده، این کف از گوشه های دهان ها اومده بیرون، همه دارن چی میگن متفقن، دیگه هیچ کی نمیگه پیغمبرتون کجا بود، امامتون کجا بود، برین دنبال کارتون، شما نمیم چی هستین، نماز چی چیه بابا، امولین بخونیم نمیدونم حجاب، هیچ کی این حرفا نمیزن، همه چی میگن اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد،
آقای چی شما بیا اینجا چی کار الان باید بکنیم؟ گفتم همون حرفا رو بزنیم، همون حرفا رو تکرار بکنیم، همون حرفا رو تکرار بکنیم. اگه راست میگی خب تکرار کنید. خب چرا تکرار نمیکنی؟ اگه این حرف درسته در همه مراحل درسته دیگه، خب تکرارش کن دیگه. آ چی ترسیدی؟ خب حالا این عظمت، پیغمبر میگه یه بار من جبرئیل رو اونجا دیدم، یه بارم جبرئیل رو تو افق سدرت المنتها دیدم، که چی خودش داره حضرت توصیف میکنه، یعنی جایی که نهایت و پایان مقام و علوم ملائکه و انتهای امکان بود. امکان بود یعنی چی؟ یعنی ممکنات بتونن به اونجا دسترسی پیدا بکنن. جبرئیل رو به صورت اصلی دیده اونجا پیغمبر. بعد آمدن بزرگان سدرت المنتها رو اینجوری تعریف هم کردن از نظر حالا بحث عرفانی، جاییست که علوم و عقول و افهام یعنی فهمها و ادراک یعنی درکها و ادراک فرشتگان بالاتر از آن قدرت نفوذ و صعود و عروج ندارد. یعنی افهامشون، درکهاشون، عقولشون، علوم فرشتگان دیگه به اونجا دیگه نمیرسه، بیشتر از اینجا نیست، حدشون تو همینجاست. فرشتگان چون آدمیزاد که اصلا به اونجا نرفته، غیر پیغمبر خاتم، آدمیزاد که اونجا نرفته، فلذا جبرئیل نیز نتوانست بالاتر از آن آید. و جنت المعوا که میگه اندها جنت المعوا، میفهمد مکان و در واقع بهشتی است که حد انتهای سدرت المنتها است، حد انتهای سدرت المنتها. و این غیر از جنت عدن و جنت خلد و جنات دیگری که تو قرآن اومده، این غیر از این هاست. چون هشتا بهش میگن، هشت طبقه داره که حالا به این صورت ها نیست که طبقات روی هم به یک، نه این صورت ساختمونی ما هست، طبقاتش نوعش با طبقات ساختمونی ما فرق میکنه، که اینا هر کدوم یه اسمی داره. یه دونه از این بهشت و از این هشتا همون جنت المعواست اونجا، که افراد خواصی بالاخره اونجا خواهند رفت. بعد پیغمبر فرمود در سدرت المنتها عرضه داشتم پروردگارا، تو به انبیاءت فضائلی کرامت فرمودی، به من نیز عطیه ای کرامت کن. فرمود پیغمبرم به تو نیز در میان آنچه که داده ام دو کلمه عطیه داده ام، یعنی هدیه دادم بهت، که در زیر عرشم نوشته شده، میتونی خودت هم بخونی. یعنی عرش گفتیم در کجاست؟ عرش پروردگار در سدرت المنتها، یعنی چسبیده به سدرت المنتها از نظر فضایی. بعد میفرمایم که آن کلمه چیه؟ ببینید کلمه رو حالا ما همه اینا رو حفظیم، ولی چون ارزش اینها رو نمیدونیم، خدا میدونه، اینها رو درست به کار نمیبریم. ولی طرف وقتی شما میگی که مثلا نشسته یک استادی بود، این واقعیت ها، این داستان نیست، یک استادی بود برای شاگردش نشسته بود صحبت میکرد، شروع کرد خواص بسم الله رو گفتن. شاگرد کی بود؟ یک جوان پاکیزه خوشقلب، قلب خالی از همه این حرفا، نشسته بود گوش میکرد با یک ذهن پاکیزه. استاد درش گفتش که آقا خواص بسم الله اینه اینه اینه، بلند بگی اینجوریه اینجوریه اینجوریه، فلان فلان، کارات همه راه میفته، فلان میشه، بسم الله رو همیشه بلند بگو، بذار درها به رود باز بشه، همه اینا رو گفت. بعد رفت جلسه چندم، بهش گفتش که اگر تو آدم درستی باشی، فلان باشی، معصیت خدا رو نکنی، واجبات رو انجام بدی، فلان، ترک محرمات رو انجام، واجبات داشته باشی، بسم الله بگو، برو رو آبم راه برو. اینم تو ذهن ایمون. یه روز با خود ببینید، استاد یه وقت من و شما استادیم، داریم یه حرفی رو برای دیگران میزنیم، خودمونم اون حرف ضبط شده است، ضبط کردیم، کلید رو میزنیم، ضبط داره روشن شد، داره این حرف رو تحویل میده. این یه وقت یه بحث، یه وقت حرف تو وجود خودمونم نشسته، مثل آیت الله مدنی شهید مهراب رحمت الله علیه، چه کسانی بودن اینا، رفتن که یک مفسدینی بعدن بعضن اومدن، ما گرفتار اینا شدیم، حالا ما هم بی تقصیر نیستیم. این آیت الله مدنی هر چی خونده بود شده و گوشت تنش، مثلا بهش میگفتن تو مجلس نشسته بود، مجلس کی داریم میگیم 30 سال پیش، میگفتن حاج آقا، اول مجلس شورای اسلامی اینو میگفتن، میگفتن که حاج آقا شما یک نصیحتی ما رو بکنید. الان چی میگن بعد 30 سال؟ همچی میگن یه بار دیگه این فدریکا موگرینی رو بگیم یه عکس باش بندس. ببین چقدر تغییر کرده 30 سال، ببین 3 دهه چه تغییر کرده. اون بهش مونن صبح اول وقت رئیس مجلس، شما بگیرید فیلماشو هم تلویزیون همه هست، میگفت حاج آقا یک نصیحتی بکنیم مجلس شروع کنیم. این مرد نشسته روی صندلی، آیت الله مدنی تبریزی بود اگه اشتباه نکنم، امام جماعت کجا بود اون موقع؟ امام جماعت تبریز بود. شهید مهراب بود، یکی از شهدای مهراب بود. تو مهراب کشتنش منافقین لعنت الله علیه هم اجمعین، خدا به عذابشون بیازه، چه کسایی رو کشتن واقعا. این میشه همین بسم الله رو که میگفت از اولش گریه میکرد تا آخرش این حرفش رو میخواست بزن. تو این حرفایی که میزد از اول تا آخرش خودش رو مقصر میدونست، از اول تا آخرش خودش رو مصداق میدونست، مذمت میکرد، از اول تا آخرش خودش رو مخاطب قرار میداد، نفس خودش رو، به اونام کاری نداشت. اینا هم نشسته بودن، اونای دیگه هم همه گوش میکردن، گریه میکردن، فیلماش هست شما بگید. این مجلس ما بود، به کجا رسید؟ یه وقت حرف تو گوش دادم میره، یه وقت هم نه مثل من حرف میزنه، میره حرفا رو میخونه، اتعمرون الناس هست، میاد بین دیگه میگه، همه رو عم میکنه، و تنسون انفسکم هست، یعنی خودش رو فراموش میکنه، ضبط رو میزنه، کلیدش هم میکنه، فقط برای شماها صحبت میکنه، خودش آنچنان که باید شاید عمل نمیکنه. این شاگرده پیش این اوستاهه نشست اینا رو خون. یه روز اوستاه گفت پشو بریم، عرض به خدمتتون که اون ور رودخونه یه کاری داریم انجام میدیم فلان اینا. اومدن و به هوای قایقی که اینا رو میبرد اون ور رودخونه وایستادن، دیدن قایق مسافرها رو سوا کرده رفته. استاد گفتش که باید وایسیم تا این قایقه دوره برگرده، زمان میخواد، نمیدونستیم اینجوره که زمانمون هدر نش. شاگرد هم چیکار؟ استاد مگه نفهمیدین که بسم الله بگیم از رو آبم میتونیم رد بشیم؟ استاد یه نگاهی که گفت عجب چی گفتیم ها، این ضبطه بی خود روشن شد، کلیده رو زدیم، عجب حرفی زدیم. گفت حالا ما یه چی گفتیم، ولی خب پاتو بزنی تو آب. گفت نه آقا من میرم. پاشو گذاشت تو آب، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، رفت اونور رودخونه. گفت استاد بیا. گفت من نمیتونم بیام، اوضاع خرابه، اینایی که به تو گفتم درست بود، ولی خودم به گوشت تنم نشسته بود اینا. حالا ببینید این کلمه رو ما خیلی حفظیم این جمله رو، اما آدم با اون اعتقادی که داره بگه، خداوند این جمله رو به پیغمبر هدیه داده، این هدیه من باشه به تو. جمله چیه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نمیتونه به تو خیری برسونه، معنی عوامونش اینه دیگه، هیچ کی بهت خیری نمیتونه برسونه مگر اینکه خدا بخواد. اگه خدا نخواد همه 8 میلیارد، همه ابرقدرت هایی که اینقدر قمپوز درد میکنن برای ابرقدرتیشون، بگن که ما علم میکنیم بد میکنیم، وقتی بخواد خیری بخواد به تو نرسه، اونا سعی کنن برسه نمیشه. بخواد به تو برسه، همه این دنیا بخواد جلو تو بگیره، امکان نداره، امکان نداره. شر و بدی هم همینطوره، اگر چیزی بخواد بهت برسه که بناست تو فلان ساعت از دنیا بری، آیت الکرسی فایده ای نداره، صدقه فایده ای نداره، فلان کار فایده ای نداره، فلان کار فایده ای نداره، 100 تا گوسفندم برات بکشن فایده ای نداره، فقط سر ساعت فلان تو باید از دنیا بری، عجل حتمی و محتوم هست، تموم کار، شما فایده نداره، همش دست اونه. وقتی دست اونه تو باید چیکار کنی؟ تو باید هر ساعت مثل همین بازاری های قدیم، کرکره داشتن، کلید دارن، حالا چی دارن؟ ریموت دارن، میزنن در خودش میره بالا. چه کرامت هایی تجار پیدا کردم آقا، در خودش میره بالا. شما اونجا بگو خدا توکل، همونه که اونا میگودن، تو هم بگو توکل تو علی الله، من به تو اتکا کردم. یه وقت من
نادان خیال نکنم من دارم با این زبونم با قدرت طراحیم با قدرت فنانم دارم جنس میشم. خدایا مشتریشو خودت بفرست، جنسش هم خودت برا من خریدی، کاراشو خودت ردیف کردی، بقیهش هم خودت ردیف کن. کلا بردار جلو پای ما نذار، روحانیونی که اهل رقاصی و دوست دارن اینا جلو پای ما نذار بیان اما جنس بخوام بخرن. نه من فلان کارو نکن فلان کارو با اون توکل تا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. یه ماه اینجوری زندگی کن ببین نتیجهش چی میشه. منم زندگی کنم شما هم بکن. بعد پروردگار فرمود و جمله دیگر، لا منجا منک الا الیک، یعنی پروردگارا راه نجاتی از تو جز به تو نیست، همه چی به سمت تو برمیگرده، همه چی. وقتی فقط تو هستی، فقط تو هستی، تو میتونی برای من همه کاری انجام بدی. قدرت لایزال، قدرت مطلقه تو هستی. کسی میخواد یارو میگه من جنگ به پا میکنم، غلط کردی، مگه خدا نخواد تو کاری میتونی انجام بدی؟ من همه دنیا رو میگیرم، خیلی هم میخواستن همه دنیا رو بگیرن، اینها نتونستن آقا این کار رو انجام بدن. چرا ما به تاریخ بر نمیگردیم واقعا؟ در روایت دیگه ای هم که من برای شما آوردم که خیلی قشنگ هست، که خیلی راحته، من چیزای راحت رو مینویسم برای شما میارم، چون همیشه خودم رو نگاه میکنم که خیلی تنبل هستم تو این کارا، میگم برم برای اون رفقام هم که اگه مثل من دیگه، مثل من که تنبل نیستن، یه خود زرنگ ترن، من اینا رو بمیسم ببرم برای اینا، به خودم نگاه میکنم اینا رو مینویسم. در منازل الاخره مرحوم آیت الله قمی صفحه 23 میفهمد در روایت هست که هر کس بعد از نماز صبح و بعد نماز مغرب 7 مرتبه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خداوند او را از وسوسه شیطان در هنگام مرگ، زمانی که میخواهد شیطان ایمانش رو بگیره، حفظ میکن. حالا منهای خواص دیگرش. بعد پیغمبر میفهمد که از سدرت المنتهی گذشتیم، به دریاهای از نور رسیدم، آنگاه صدای اذانی شنیدم و دیدم فرشته ایست که اذان میگوید. وقتی دو نوبت گفت الله اکبر، خود خدای تعالی فرمود درست میگوید بنده من، من از هر چیز بزرگترم. او گفت اشهد ان لا اله الا الله دو مرتبه. خدای تعالی فرمود بنده ام درست میگوید، منم الله، که معبودی نیست مگر من و معبودی به غیر من نیست. ملک، اون ملک گفت اشهد ان محمدا رسول الله. فرمود بنده ام، اینو دو مرتبه گفت، بنده ام راست میگوید، اسم پیغمبر و خدای تعالی آورد، فرمود بنده و فرستاده من است، من او را مبعوث کرده ام. او گفت حی علی الصلاه، چون میدونید شهادت بر امیرالمومنین قصد ورود اگه کسی بگه درست نیست، چون در اذان واجب نیست، مستحبه، این در اصل اذان همچین چیزی نیست، مستحب به کسی این رو بگه، ولی به قصد ورود نباید بگه. او گفت حی علی الصلاه، خدای تعالی فرمود راست میگوید بنده من و به سوی واجب من دعوت میکند مردم رو. حالا ببینید چه اذان گفتن چه واقعا فضیلتی داره، که هر کس اذان میگه چه فضیلتی داره. هر کس از روی رغبت و به امید اجر دنبال واجب من برود، همین رفتنش کفاره گناهان گذشته او خواهد بود. این چیزیست که پیغمبر مستقیم داره از خود خدای تعالی نقل میکنه. یعنی اگه کسی پشت رفت پای کلاس اعتقادات، اون ور تهرون راه دوری رفت، سختی کشید، تو ترافیک مون، عرق ریخ، سرما خورد، فلان شد، رفت نشست یک واجبی رو تحصیل بکنه، فرمود نه تنها ثواب اون واجب رو بهش میدن، یا برای مسجد، بعضی مسجد در خونهشون دورتر هست، راه میفتن 5 دقیقه مونده به مغرب میرن تا به مسجد برسن، نماز حتما مقیدن تو مسجد بخونن. این برای این نماز من و واجب من رفت، نه تنها اون ثواب جداگانه داره، بلکه میفهمد رفتنش را هم کفاره گناهان گذشتش قرار میدن.
این چقدر این ارزش مده، این دیگه خود حدیث قدسی است دیگه. بعد پیغمبر میفهمد او گفت حی علی الفلاح دو مرتبه، خدای تعالی فرمود آری نماز صلاح و نجاح و فلاح هست و همینطور تا آخر اذان که من وقت شما رو نمیگیرم. بعد پیغمبر میگه وایستادم تو همون سدرة المنتهى، همونجا بر ملائکه، هنوز پیغمبر به اون اوج نرسیده که رفته و کسی غیر خودش تو اون مکان نبوده، در واقع هیچ ملکی نبوده. میفرماید که در همان آسمان بر ملائکه امامت کردم و نماز گذاردیم آنطور که در بیت المقدس بر انبیا امامت کرده بودم. بهار جلد 81 صفحه 38. چه نماز مهم هست که تو آسمان هفتم تو سدرة المنتهى پیغمبر امر به نماز میشه و نماز میخونه اونجا. بعد حضرت میفهمد که بعد از نماز یک مهی، یه چیزی شبیه مه، مرا فرا گرفت، به سجده افتادم به خاطر این عظمت. پروردگارم مرا ندا کرد که من بر همه انبیاء قبل از تو 50 نماز واجب کرده بودم، یعنی تمام انبیاء غیر از پیغمبر خاتم حسب اهل سنت و شیعه اینها تمام امتشون در روز 50 تا نماز میخوندن، 50 تا نماز. من بر همه انبیاء قبل از تو 50 نماز واجب کرده بودم، همان 50 نماز را بر تو و امت تو نیز واجب کردم، این نمازها را بر امتت به پای دار. چند تا حدیث تو شیعه و سنی داره که این مطلب رو میگه، بعضی هم حالا معارض داشته، من قبلا خونده بودم گشتم منو پیدا نکردم، اگر بعدا براتون پیدا کردم میام توضیحات اونا رو برای شما میگم. بعد پیغمبر میگه من اینو گرفتم آمدم از آسمان نزول کردم. ما حالا اون قسمت سدرة المنتهى رو گذاشتیم که توی مجلس بگیم که خدا به پیغمبرش چیا فرمود. میگه که حضرت میفهمد که من برخواستم به طرف پایین به راه افتادم، در بین راه به حضرت ابراهیم و حضرت موسی علیهم السلام برخوردم. اینها حضرت ابراهیم چیزی به من نگفت، حضرت موسی فهمو چه خبر تو رفتی یه جایی که با خداوند صحبت ما اصلا نیومدیم. گفت که حضرت فهمو که من رفتم اونجا و خداوند اینجوری گفت. حسب روایت میگه حضرت موسی علیه السلام برگشت به پیغمبر عرضه داشت که یا رسول الله امت طاقت این نمازها رو ندارن، برو یه تخفیفی از خداوند متعال بگیر برای این نمازها. پیغمبر یک بار بر میگرده کجا، یعنی صعود میکنه مجددن به اون مکانی که بوده، بعد از خداوند متعال میخواد که یک تخفیفی برای نمازها برای این امت بده. خداوند 10 نماز رو میبخشه. ظاهرن این رفت و برگشت حدود 4-5 بار هست تا زمانی که خداوند به پیغمبرش 5 نماز رو میبخشه. بازم میاد موسی، حضرت موسی علیه السلام خوبه که تو بازارهای ما نیومده، وگرنه انقدر چونه میزد جنسو بخره که نگو نپرس. باز به پیغمبر خاتم فرموده که یا رسول الله برو 5 نمازم یه تخفیفی میتونی بگیر. پیغمبر فرمود من حیا میکنم از این که برای 5 نماز برم تخفیف بگیرم، من همین 5 نماز رو برای امتم قبول میکنم و زحمتشو به دوش خودم هم میکنم، امتم هم میخونن، ولی دیگه برگشت نمیکنم این کار انجام بدم. حالا ادامه روایت رو ببینید که من خلاصش کردم که شما خسته نشید. میگه تا این مطلب رو، یعنی پیغمبر میفهمد که من گفتم من دیگر از پروردگارم خجالت میکشم و زحمت 5 نماز برای من آسان تر است از درخواست تخفیف، اینجا بود که گوینده این ندا داد. در روایت دیگه داری که خود پروردگار باش صحبت کرد، خود پروردگار متعال با پیغمبر صحبت کرد یا اون منادی، حالا دو تا روایت، اما متن یکیه، یعنی اون گفته یکی، اون منادی یا خود پروردگار متعال یا اون منادی چی گفت؟ حال که بر 5 نماز صبر کردی، در برابر همین 5 نماز ثواب 50 نماز را داری. هر یک نماز به 10 نماز. حالا ادامه مطلب رو ببینید چقدر زیباست اینا. و هر که از امت تو تصمیم بگیرد، دقت بکنید، یعنی شما 5 نماز داری میخونی، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، 5
پنج نماز میخونی، ثواب 50 نماز داره برات ثبت میشه. کسی که دیگر اینقدر هم اهمیت نمیده، اینها رو نمیخونه، چرا شما میگید، چرا شما میگید که خداوند چرا کسی رو ببره تو جهنم؟ بابا طرف خودش میخواد بره تو جهنم، آخه من و شما نمیتونیم فضولی بکنیم، خودش میخواد جهنم. میگه 5 نماز تو بخون، 50 نماز من برات مینویسم. خب گفته خود خدای تعالی است. بعد ادامهش رو ببینیم. خداوند متعال فرمود هر که از امت تو تصمیم بگیرد که به امید ثواب یه کار نیکی بره انجام بده، اگر اون کار رو انجام داد، اگر اون کار رو انجام داد 10 برابر ثواب برایش می نویسم. به من توجه داشته باشی، یه کار نیک اگر انجام بده از امت تو که امت آخر زمانی، یه کار نیک فرمود که 10 برابر ثواب برایش می نویسم. و اگر مانعی براش پیش اومد، تصمیم گرفت یه کار نیکی انجام بده، یه مانعی پیش اومد نتونست انجام بده، بازم من پروردگار یه ثواب به خاطر اینکه نیت این کار رو داشته براش می نویسم، یه ثواب، ولی نتونست انجام بده یه ثواب براش می نویسم. و هر که از امت تو تصمیم بگیرد کار زشتی انجام دهد، اگر انجام هم داد فقط یک گناه براش می نویسم، و اگر منصرف شد و انجام نداد هیچ گناهی براش نمی نویسم، اگرچه نیت گناه داشته. یه نفر نیت میکنه یه گناهی رو انجام بده، یا این مثلا را میفته بره فلان جا که پاش پیچ میخوره، میفته پاش گچ میگیرن، اون کار گناهو نمیتونه انجام بده دیگه، چون نیت گناه داشته براش گناه نمینویسه پروردگار، اگه انجام داد فقط یک گناه. اینجا یه حدیثی از امام زین العابدین در توضیح این مطلب هست که جالب هست، من جلسه آینده برای شما خواهم خون انشاءالله. اگر 2 دقیقه‌ای وقت داشته باشیم از اون تکلم‌های پروردگار متعال به پیغمبر خاتم در افق سدرت المنتها و اون مکان عجیب و غریب که خداوند اونجا صدا رو خلق کرده و با پیغمبرش صحبت کرده، تو این 2 دقیقه من این رو هم برای شما بگم و بعدش دیگه بحثمان تمام میشه. فرمود که شما صلوات رو تو ذهن، تو قلبتون بفرستید. ای احمد، چهره های اهل خیر و اهل آخرت همگی با نجابت هستند و حیایشان فراوان است. خیلی جالبه ها، ما مصادیقی که بتونیم بشناسیم افراد، حماقتشان کم است. اینا چهره های اهل خیر و اهل آخرت ها که میخواییم بشناسیم، با نجابت هن، حیاشون زیاده، حماقتشون کمه، نفعشان زیاد است، دائما میخوان سود برسونن به دیگران، مکرشان اندک است، مردم از دست آنان در آسایش و امنیت هند. یعنی مردم آزار نیستن اینا، به زبان، به دست، به پا، به چشم، به هرچی، و خود در سختی و رنجند، سنجیده سخن میگویند، به محاسبه نفس خود میپردازن به جای اینکه کار به کار مردم داشته باشن، که الان کیاکه فلان خانوم داره چیکار میکنه، فلان آقا داره چیکار میکنه، من دارم چیکار میکنم، من کجای قضیه‌ام. ببینید در خودشون در سختی و رنجن، سنجیده سخن میگوین بدون تفکر، یعنی حرف نمیزنن، دهنشون دائما برای حرف زدن واز نیست، به محاسبه نفس خود میپردازم، چشمانشان که زمانی به خواب میرود دلشان بیدار است، دلشون بیدار، چشمانشان گریان و دلشان همواره به یاد خداست. یعنی در طول هفته زمانی رو دارن که یه خلوتی با پروردگار داشته باشن، یه 4 قطره اشکم برای خدا بریزن، خدا هم بالاخره خیلی مظلومه دیگه. آنگاه که مردم از غافلان محسوب می‌گردند، آنان از ذاکران شمرده می‌شوند. به نظرم دیگه وقتی نداشته باشیم، یعنی اون موقع که مردم در غفلتن
اینا دائما به یاد خدای تعالی هستن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.